اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتون بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 3 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که جان واکرلند پس از رهایی از زندان زیر نظارت شدید خواهد بود. جان واکرلند که به طالب آمریکایی مشهور است روز پنجشنبه از زندان رها شد. او در سال 2001 از افغانستان بازداشت و در سال 2002 توسط یک محکمه فدرال در ایالات متحده به جرم کمک به گروه طالبان به 20 سال حبس محکوم شد. اما جان واکر پس از سپری کردن 17 سال حبس از زندان رها شده است. برخی سناتوران آمریکایی از رهایی پیش از وقت جان واکر انتقاد کرده و از حکومت دونالد ترامپ خواستار توضیحات در این مورد شدند که چرا این عضو آمریکایی گروه طالبان پیش از تکمیل زمان حبسش از زندان رها شده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه پس از رهایی جان واکر به خبرنگاران در قصر سفید گفت که او از مشاورین حقوقی حکومت پرسیده بود که آیا راه برای جلوگیری از رهایی پیش از وقت جان واکر وجود داشت یا خیر. رئیس جمهور ترامپ گفت که حکومت به رهبری وی نمیتوانست اقدام برای جلوگیری از رهایی این عضو آمریکایی گروه طالبان انجام دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان انتخاب مجدد نریندرا مودی را به حیث صدر اعظم هند به وی تبریک گفت. عمران خان روز پنجشنبه در حساب تویتر خود نوشت که چشم برای همکاری با آقای مودی به خاطر برقراری صلح، ترقی و رفاه در آسیای جنوبی می باشد. نریندرا مودی شام پنجشنبه در سخنرانی برای حامیان حزب حاکم ملیگرای هندو یا بهارتیا جانتا به خاطر پیام تبریکی عمران خان از وی تشکری کرد. صدر اعظم هند همچنین افزود که او همواره به صلح و توسعه در منطقه اولویت داده است. این در حال است که اردوی پاکستان ساعت پیش از پیغام پیام تبریکی عمران خان به صدر اعظم هند از آزمایش یک میزایل بالاستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای خبر داد، اقدامی که بسیاری آن را هشدار اسلام آباد به دهلی جدید تلقی می کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید که حتی در صورت بمباران توسط ایالات متحده ایران از دنبال کردن اهداف خود دست نخواهد کشید. آقای روحانی در ادامه تشدید حملات لفظی بین تهران و واشنگتن روز پنجشنبه همچنین گفت که ایران هرگز تسلیم فشارهای ایالات متحده نمی شود. در همین حال پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که واشنگتن گزینه اعزام سربازان بیشتر را به شرق میانه زیر بررسی دارد. آقای شانهان گفت که این سربازان به خاطر تقویت امنیت نیروهای نظامی آمریکا که در شرق میانه مستقر هستند به منطقه فرستاده خواهد شد. پیش از این نیز ایالات متحده در واکنش به افزایش احتمال حمله ایران و یا سازمانهای مورد حمایت این کشور بر نظامیان آمریکایی مستقر در شرق میانه یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی و تیاره های بمب‌افکن B-52 را به منطقه فرستاده بود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به آلمان گفته است که صبر تهران در پیوند با توافقنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده است. آقای عراقچی در ملاقات با ینس پولتنر رئیس امور سیاسی وزارت خارجه آلمان همچنین از کشورهای امضا کننده توافقنامه هسته‌ای ایران خواست تا با تعهداتشان در این توافقنامه عمل کنند. ایران در سال 2015 توافقنامه هسته‌ای را با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان امضا کرد. اما ایالات متحده پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ از این توافقنامه خارج شد. یک مقام آلمانی به خبرگزاری رویترز گفته که هدف از سفر رئیس امور سیاسی وزارت خارجه آلمان به تهران حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران می باشد. این مقام آلمانی همچنین گفته است وضعیت در خلیج فارس و منطقه و همچنین وضعیت توافقنامه هسته‌ای ایران بسیار جدی بوده و خطر تشدید این وضعیت وجود دارد. هلند خواستار ایجاد یک محکمه بین المللی اختصاصی به خاطر محاکمه اعضای گروه داعش شد. استیو بلاک وزیر خارجه هلند این پیشنهاد را روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بحث روی حفاظت غیر نظامیان در جریان جنگ برگزار شده بود مطرح کرد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی سلام، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 19 رمضان المبارک برابر با 23 ماه می را به امید صحت و سلامتی شما با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان شما نسرین محمود عزیزی. تعدادی از شاگردان مکاتب بامیان شکایت دارند که آنها از جانب معلمین و مدیران مکاتبشان در آن ولایت همواره مورد لت و کوب و تنبیه فیزیکی قرار می گیرند. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
قانون تنبیه بدنی و لت و کوب دانش آموزان را در مکاتب افغانستان منع کرده است، اما در شماری از مکاتب ولایت بامیان دانش آموزان همچنان مورد لت و کوب و ضرب و شتم قرار می گیرند. زینب متعلم صنف 11 هم یکی از مکاتب مرکز شهر بامیان می گوید که وی بارها شاهد رفتار خشونت‌آمیز معلمین و مدیران این مکتب در مقابل خود و سایر دانش آموزان بوده است. زینب مدعی است که بارها شاهد بوده است که معلمین با گذاشتن قلم در بین انگشتان دست شاگردان، ضرب و شتم با خطکش، پاره کردن لباس دانش آموزان دختر و حتی کوتاه کردن موها شاگردان را تنبیه کردند.
مثلا استادای ما دست ما قلم ممانه، نه تنها دخترها در و تایم های دیگه هم مثلا بچه ها درس میخوانند دستشان قلم گذاشته میشه و دیگه خشونت ها و جزایی های دیگه که میکنن به خاطر درس و دیگه چیزا، همه تو دخترها بیشتر دستشان قلم مانده میشه و دیگه غیر حاضرایی که مثلا به خاطر یک کار اشتباه اگر سر بزنه غیر حاضرای پدر هم که یک هفته یا 10 روز مجازی میشه و غیر حاضر میشیم. خاص ما از معارف و دولتی است که مدیریت کنه و مکتبا را سر بزنه و متوجه باشه که استادا چی کار میکنه، مدیر مکتب چی کار میکنه، که اصلا معارف و ارگانهای دولت از ما احوال نمیگیره و ما شکایت داریم ازشان.
برخی از دانش آموزان مکاتب بامیان میگویند که آنان چند بار به دلیل رفتار خشونت آمیز در مکتب و تنبیه فیزیکی به مکاتب دیگر خود را تبدیل کردند، اما در آن مکاتب نیز این مشکل وجود داشته است. رسم بر این است که در مکاتب افغانستان معلمین زمانی که وارد صنف می شوند چوب های تال و خطکش های آهنی را برای کنترل صنف های درسی با خود دارند. سهیلا مادر یکی از شاگردان در بامیان از تجربه ضرب و شتم دخترش چنین روایت می کند.
پارچه را دست گرفته بود، پارچه را پاره پاره کرده بود، گفته بود تو حق نداری امتحان بدی. چرا امتحان حق ندارم امتحان بدم؟ تو غیرحاضر هستی. غیرحاضر خود 3 روز غیرحاضر بود، 3 روز در کس غیرحاضر نمیکنن. بسیار اقتصاد کم بیچاره ها راهی مکتب میکنن و خرج مخارج چرا میده، و از اینا تقاضا دارم که امرایشون خوب رفتار کنه و دانش آموزار اذیت نکنه، قلم روی انگشتاشون نذاره و کتک نزنن، امرایش خشونت نکنن و ازشون محترمانه تقاضا داریم.
رایج‌ترین نوع خشونت علیه دانش آموزان پسر در مکاتب بامیان گذاشتن قلم در بین دو انگشت و فشار دادن آن، استاد کردن روی یک پا و گرفتن از هر دو گوش، ضرب و شتم با چوب و خطکش است. دختران دانش آموز در بامیان میگویند که معلمین و مدیران مکاتب آنان را نیز به گونه های مختلف مجازات می کنند. برخی از دختران دانش آموز می گویند که اگر لباس های آنان تنگ و کوتاه باشد توسط معلمین پاره می شود و اگر موهای سرشان دیده شود با قیچی کوتاه می گردد. عزیز الله رحمانی مسئول بخش اطفال دفتر کمیسیون حقوق بشر نیز می گوید محمد ایوب امیری سرپرست ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که در تمام مؤسسات تعلیمی تنبیه فیزیکی دانش آموزان ممنوع است.
هنوز هم ما گزارش موثقی دریافت نکردیم. موارد خیلی کوچکی پیش آمده، از جمله یک مورد در سیغان است، یک مشاجره لفظی برای معلمین است. خوشبختانه ما یک لایحه در قسمت نظم و انضباط شاگردان داریم که او را از او طریق رسیدگی خواد کردیم، ولی در او قسمت گزارش خیلی دقیقی برای ما نرسیده که مورد تنبیهی رخ داده باشه. اگر باشه شما هم برای ما شریک بکنیم، ما رسیدگی خواد کردیم.
اما ضرب و شتم، توهین و تحقیر و مجازات شاگردان توسط معلمین و مدیران مکاتب بامیان از خشونت های رایج در چوکات معارف است که با وجود تلاش های حکومت و نهادهای مدنی همانند سالهای گذشته در برخی از مکاتب وجود دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
یک محقق امریکایی که عضویت انستیتوت امریکن انترپرایز را دارد به حکومت دونالد ترامپ پیشنهاد میکند که روی کرد خود را در قبال روند گفتگوهای صلح افغانستان تغییر دهد. در غیر آن با شیوه کنونی فرجام گفتگوها موفق نخواهد بود. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میزگرد بررسی عملکرد استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان را برگزار کرد و همزمان با آن رساله پژوهشی دکتر مایکل روبین عضو انستیتوت امریکن انترپرایز نیز منتشر شد. ارزیابی عملکرد تیم ترامپ برای برنامه صلح افغانستان پژوهش است که به چگونگی روند مذاکره ایالات متحده با طالبان میپردازد. دکتر مایکل روبین که روز پنجشنبه از طریق اسکایپ در این میزگرد شرکت کرده بود گفت که اداره بیل کلینتون در دهه 90 با طالبان بیش از 30 بار مذاکره کرد، اما فرجام این مذاکرات دستاورده نداشت. طالبان دو چیز را وعده داده بودند. اول، آنها اسامه بن لادن را منزوی خواهند ساخت و زیر نظارت خواهند گرفت، و دوم این که آنها مراکز تروریستی را مسدود خواهند کرد. البته که ما می دانیم یکی از اینها را عملی نکردند. با باور این محقق امریکایی طالبان روی میز مذاکره تعهد می‌دهند، اما دوباره به آن پشت می‌کنند و به جای راهکار دیپلماسی برای رسیدن به هدف به شیوه نظامی متوسل می‌شوند. آقای روبین تاکید کرد که اکنون چی سبب شده است تا آمریکا بر تعهدات طالبان نسبت به دهه 90 بیشتر اعتماد کند، در حالی که طالبان تعهداتشان را عملی نکرده و نخواهند کرد. نکته این است که ایالات متحده نیاز به یک استراتژی دارد که نه تنها با طالبان صحبت کند، بلکه باید بداریم به استراتژی نیاز داریم که پاکستان را به یک قرارداد شامل بسازد. در غیر آن هر چیزی که ایالات متحده انجام می‌دهد به معنی تسلیم است و این زمینه را برای صلح افغانستان مساعد نمی‌سازد. وحید مژده یکی دیگر از آگاهان حاضر در میز گرد گفت که مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان پرچالش و دوامدار خواهد بود. و باور مژده در بین اعضای تیم مذاکره کننده طالبان افراد عقده‌ای شامل هستند و نباید از آنها توقع داشت که خواست آمریکا را به آسانی و به زودی بپذیرند.
طالبان خود برنده میدان جنگ میدانند و این را باید ما بپذیریم که طالبان چنین تصوری دارند در مورد موقعیتشان در وضعیت فعلی افغانستان. اونا امریکا را در یک تنگنا می‌بینند، در یک تنگنای زمان، و فکر می‌کنند که آمریکایی‌ها چاره جز بیرون شدن از افغانستان ندارند.
حمیرا رهبین از دیگر جوانب این بحث گفت که بر بنیاد مقاله دکتر روبین آمریکایی‌ها نمی‌دانند که مناطق تحت کنترل طالبان عقب گرد داشته و حقوق بشری نیمی از پیکر جامعه در نظر گرفته نمی‌شود.
آمریکایی‌ها همیشه وقتی با هیئت طالبان روبرو بودند دوباره پس به کشور خود گزارش می‌دهند که حالا طالبان بسیار مردم خوبتر شدند، اصلاح شدند. ولی ما می‌بینیم که اصلا این مسئله در عمل این مسئله وجود نداره و این هم برمیگرده به اینکه اصلا قابل اعتماد نیست که ما اعتماد بکنیم و خوشبینی ساده‌لوحانه داشته باشیم که اینا مردم‌ها اصلاح شده هستند، این بار با اصلاحات بیشتر میان.
این بحث‌ها در حال مطرح می شود که نکته مهم در مورد گفتگوهای شش دوره خلیلزاد با طالبان که بشود روی آن حساب باز کرد هنوز وجود ندارد. اخیراً نمایندگان آلمان، اروپا و قبلتر یونما با طالبان در دوحه دیدار کردند که به گفته آگاهان در ظاهر بیانگر پیچیده شدن روند گفتگوهای صلح است. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز روز چهارشنبه در نشست در بروکسل بر هماهنگی و همسویی جامعه جهانی در حمایت از پروسه صلح افغانستان تاکید کرده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. در همین رابطه باید گفت گزارش آقای مایکل روبن محقق ارشد امور شرقی میانه در انستیتوت امریکن انترپرایز تحت عنوان بررسی پلان صلح اداره آقای ترامپ برای افغانستان دیروز در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل به بحث گرفته شد. همکار ما سیار زیا با دکتر روبن از طریق اسکایپ صحبت نموده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
در حالی که ما در این پروسه صلح در حال پیشرفت هستیم ایست که اکثر فرمول هایی را که تحت بررسی میال قرار داره بارها در گذشته صورت گرفته. ما با طالب ها مذاکره کردیم در طول 30 سال گذشته، ممکن مردم باید نداشته باشند، ولی ما در وضعیت قرار داریم که این فرمول هایی را که در برابر کانگرس قرار داده میشه و زلمه خلیلزاد به نظریات از او با منتقدانه نگریسته که شامل برخی فرمول ها و ارائه حل ها مانند می باشد، در سال های 1990 مورد بررسی قرار گرفت. طالبا تعهد کرده بودند که تروریسم را در بدل به مشروعیت شناختن خود متوقف می سازند و در سالیان 1990 این مسئله کار نداد. بنابراین چگونه این مسئله کار خواهد داد در حالی که ایالات متحده می کوشد علایق خود را دفاع کنه در این پروسه؟
دکتر روبن، در مورد در این گزارش هم شنان آمده که افغان ها از آقای خلیلزاد به دلیل تجربه‌ای که با او دارن تصویر متفاوت دارن که واشنگتن از او آگاه نیست. میتونین کمی در این مورد معلومات بدین؟
شما یک وضعیت داشتین در 1990 که زلمه خلیلزاد در تجارت روی مسئله بود که میکوشید که مشروعیت بر طالبان بیاره در بدل یک انتقال لوله گاز از افغانستان. نوع تجارت بود و او میخواست که طالبان را در سالهای 1990 به امریکا بیاره و نه تنها اونا را به ازای کانگرس معرفی کنه و به وزارت خارجه امریکا، بلکه اونها را به یونیکال اویل که کمپانی نفت است معرفی کنه. و به این دلیل بسیار مردم روی اجندای زلمه خلیلزاد تحت سوال قرار میتن. حتی واشنگتن پست نیز این موضوع را تذکر داده بود که گاهی به نظر میرسه که آقای خلیلزاد اهداف بزرگ سیاسی را در افغانستان داره. قبل از مرگ زایشاه در سال 2006 صحبت های صورت میگیره روی نقش زایشاه، نه به منظور دوباره به قدرت رسیدن و پادشاه شدن، بلکه به منظور ایجاد میانجیگری در پروسه مصالحه. و خلیلزاد روی از او بسیار کوشش میکرد، چون خلیلزاد نمیخواست یک رقیب وارد از این میدان شود در پروسه مصالحه با او. و اکثر کسایی که به این زمان نگاه میکنند در زمان زایشاه و دوران زایشاه نوز روی مزله ناراحت هستند و ایران مرتبط به زلمه خلیلزاد میدانند و اینکه زلمه خلیلزاد بخش عمده حکومت به شمول حکومت افغانستان را در پروسه مصالحه در تاریکی نگه داشته نیست به انتقادات دامن میزنم.
دکتر روبین، شما در این گزارش تذکر دادین که جدا تلخی کردن طالبان از پاکستان ارزش هر گونه معامله صلح با طالبان را تقلیل میده. به این نظریه چطور نائل آمدین؟
بله کاملا، بسیار کسان در واشنگتن به شمول حامیان ناتو ما به این پروسه نگاه میکنن مشابه به آیلند شمالی. در آیلند شمالی بعد از سالها جنگ با هم نشستن برای مذاکره، برای مذاکرات صلح و تقریبا موفق هم بود، ولی مشکلی است که شمال آیلند با سرحد پاکستان با سرحد نداشت. از زمان استقلال بنگلادش در سال 1971 در پاکستان بنیاد گرای اسلامی در پاکستان رخ نکرده و روی و پاکستان شدیداً نگران ملی گرایی در کشور خود است و میخواد که طالبان را تشویق کنه و حمایت کنه. و طالب ها به نوع حمایت میشن که اونا بارها استقلال و مشروعیت افغانستان را تحت سوال قرار دادن و این نظریه که یک معامله با طالب ها بدون در نظر گرفتن نقش پاکستان قابل انجام است، مانند از اینکه شما بخواید با حزب الله صحبت کنین بدون از اینکه بخواید نقش ایران مورد بحث قرار بدین. برای نقش پاکستان در این چیز و این که چه ضمانت وجود داره که چه معامله با پاکستان صورت میگیره با پاکستان، و اگر پاکستان ضمانت نده در این معامله که صورت میگیرد، چگونه ما خواهیم درکت که این معامله یک روز یا دو روز بعد از خروج امریکا در افغانستان نافذ باقی خواهد ماند؟
در این گزارش روی عدم پابندی طالبان به تعهدات دیپلماتیکشان هم معلومات ارائه کردیم. فکر میکنید که طالبان به تعهداتی که به امریکا خواهد کرد پابند بخواهند ماند؟
خب شما میدانین که اکثر مردم با آلبرت اینشتین مرتبط هستند، میگن که یک انسان یک اکت دوباره سه بار انجام میده ولی هر بار نتیجه متفاوت را میداشته باشه. بیاین به سابقه از این مسئله برگزیم. 1995 طالبا متحد شدن که جنگ نمی کنن، ولی بله وارد جنگ شدند زمانی که کابل تصرف کردند در 96، در حالی که مذاکرات در اون وقت جریان داشت برای ایجاد یک حکومت ائتلافی با مجاهدین، ولی بعد دی گفتن که اسامه بن لادن را قرنطین میکنن و مانع کمپ های تروریستی و میشن، او هم ناکام ماند و صورت نگرفت. به حال چگونه ما میتونیم به طالبا اعتماد کنیم؟ اکثر امریکایی ها روی دیپلماسی من حیث راه برای تفاهم نگاه میکنن و یا وضعیت که هر دو جانب برنده شوند، ولی به نظر میرسه که طالبان به دیپلماسی با یک نگاه یک جانبه نگاه میکنن و اویی که ناتو و افغانستان و امریکا را به نوع برای رسیدن به اهداف خود میبینن که باید متوقف شود. بنابراین اگر طالبان صلح میخواهند، دلیل وجود نداره که اونا به روابط خود با ادامه بدن، و اگر نا مشروعیت میخواهند، دلیل وجود نداره که چرا اونا با پای صندوق های رای نمیرن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. نرندرا مودی صدراعظم هند روز پنجشنبه ادعای پیروزی در انتخابات آن کشور را نمود و وعده داد که حکومت او همه شمول خواهد بود. بر اساس نتایج شمارش قسمی آرا که کمیسیون انتخابات هند آن را اعلام کرده است، حزب بهارت یا جنتای آقای مودی پیشتاز است و حدود 300 کرسی مجلس نمایندگان را از آن خود کرده است. مجلس نمایندگان هند 543 کرسی دارد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
وزیر امور خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد که حزب آقای مودی تعهد کرده است تا سیاست‌هایی را که به هندوها اولویت می‌دهد را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد و این سیاست‌ها بیشتر در منفعت با تجارت است و او خط مشی جدی را برای امنیت ملی هند دنبال می‌کند.
من امیدوارم که مودی کارهای شایسته‌تری انجام دهد. او قبلا هم کارهای خارق‌العاده‌ای را انجام داده است. ما انتظار داریم که هند یک کشور فوق‌العاده قدرتمند در جهان باشد و ما مشاغل بیشتری داشته باشیم.
اطلاعات رسمی کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که حزب بهاراتیا جناتا مرتبط با آقای مودی 294 کرسی از 542 کرسی را در اختیار دارد. نرشمارو سخنگوی حزب ملیگرای بی جی پی گفت این تعهد عظیم برای سیاست‌های مثبت و سیاست‌های نرندرا مودی است. این یک پیروزی بزرگ برای هند است و ما مدیون شکوه این پیروزی هستیم. در همین حال پاکستان با انتخاب دوباره نرندرا مودی به عنوان صدر اعظم و بازگشت به قدرت در دهلی نو به گفتگوهای صلح بین دو کشور علاقه نشان داده است. اما از سوی دیگر پاکستان در یک هشدار احتمالی برای هند از راه اندازی و آزمایش میزایل بالستیک زمین به زمین شاهین دوم خبر داد که گفته می شود قادر است سلاح‌های متعارف و سلاح‌های هسته‌ای را در حدود 1500 مایل را حمل کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه به طور مختصر با همتای هندیش در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در بشکک صحبت کرد. او گفت ما هرگز تلخ صحبت نمی کنیم. ما می خواهیم مانند همسایگان خوب زندگی کنیم و موضوعات برجسته میان خود را از طریق مذاکره حل کنیم. در همین حال محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان نیز در یک توییت این پیروزی را به نرندرا مودی تبریک گفته و اضافه کرده است تعهد مردم هند را برای اشتراک در انتخابات به نرندرا مودی صدر اعظم هند تبریک می گویم. حکومت و مردم افغانستان به دنبال گسترش همکاری بین دو کشور دموکراتیک در پی تحقق همکاری ها، صلح و انکشاف منطقه‌ای در آسیای جنوبی هستند. این در حالی است که تشدید تنش روابط میان پاکستان و هند باعث شد که پاکستان بخشی از فضای هوایی خود را به ترافیک هوایی بین المللی از جمله افغانستان مسدود کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران میگوید جوانان کشور شاهد سقوط تمدن آمریکایی و اسرائیل خواهند بود. این اظهارات آقای خامنه‌ای در حال بیان می شود که کشیدگی ها بین تهران و واشنگتن به بیشترین حد در مقایسه با چند سال اخیر رسیده و وضعیت اقتصادی ایران به خاطر وضع تعزیرات از جانب ایالات متحده با بحران جدی مواجه است. گزارش آژانس رویترز و اسوسییتد پرس را در زمینه قدیر مشرف پیشکش می کند.
کشیدگی ها میان واشنگتن و تهران پس از آن بیشتر شد که ایالات متحده نیروی بیشتر نظامی به شمول کشتی طیاره‌بردار، تیاره های بمب‌افکن B-52 و میزایل های پاتریوت را به خلیج فارس فرستاد. اسوسییتد پرس به نقل از مقام های رسمی وزارت دفاع آمریکا گزارش می دهند که مقامات نظامی این کشور روز پنجشنبه طرح اعزام تا 10,000 سرباز اضافی را به شرقی میانه به قصر سفید پیشکش می کنند. هنوز تصمیم گیری نهایی درباره این طرح اتخاذ نشده و مشخص نیست که آیا قصر سفید با اعزام همه این سربازان یا بخشی از آن به منطقه موافقت می کند یا خیر. این اقدام ایالات متحده به مثابه یک نمایش قدرت علیه آن چیست که مقامات آمریکایی آن را تهدید ایرانی ها علیه سربازان آمریکایی و منافع این کشور در منطقه عنوان می کنند. علی خامنه ای رهبر روحانی ایران هفته گذشته گفت که هیچ جنگ میان آمریکا و ایران رخ نخواهد داد، اما روز چهارشنبه 22 ماه می در جمع شاگردان محافظه‌کار که برای شنیدن سخنرانی ویژه ماه رمضان جمع شده بودند گفت ایرانی ها شاهد انزوای تمدن غرب خواهند بود.
که بنده قاطعا اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست، تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زواله.
ایران پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای 2015 تلاش کرد تا حمایت سایر کشورهای امضا کننده در توافق نامه را با خود داشته باشد، اما فشارهای حد اکثر اقتصادی واشنگتن بر تهران به ویژه عدم تمدید خریداری نفت ایران توسط برخی کشورهای جانب قصر سفید باعث شد کشیدگی ها بیشتر شود و ایران نیز دست به یک سلسله اقدامات بزند. رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت ایالات متحده در مقابله با ایران در میان متحدین سنتیش منزوی شده است. حسن روحانی که در پارلمان کشورش سخنرانی میکرد همچنان افزود که حتی متحدین اروپایی ایالات متحده در مقابل وضع مجدد تعزیرات آمریکا بر ایران با تهران همسویی دارند. در تازه ترین واکنش، علی خامنه ای برای نخستین بار عدم رضایت خود را از نحوه کارکردگی رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در عملی سازی توافق هسته‌ای ابراز کرد.
برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد. نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویر چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویر میشه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه.
در سلسله اعمال فشار حد اکثر بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رسما در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این نخستین بار بود که ایالات متحده واحد نظامی یک دولت را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. آقای ترامپ در بیانیه گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالانه در تروریسم با عنوان یک ابزار حکومتداری مشارکت کرده و آن را تامین مالی و ترویج می‌کنند. تا یک ماه گذشته تشنج‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اطلاعات در دست دارند که نشان می‌دهد خطر تهدیدهای ایران جدی‌تر از گذشته است. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در عوض دادن هشدار از حرمت کار بگیرد. جواد ظریف گفته است ترامپ در آرزوی به دست آوردن آن چیزی است که به گفته آقای ظریف متجاوزین دیگر برای به دست آوردن آن ناکام شدند و از سوی یک گروه به شمول جان بالتن مشاور امنیت ملی آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تحت فشار قرار دارد.
دوستان عزیز، این بود دستاوردهای برنامه صبحانه رادیو آشنا. روز شما بخیر، طاعات و عبادات شما قبول.